هفته عصر چهارشنبه 15 خرداد ماه 1398. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده است. اما پیش از همه خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید آماده است با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفتگو کند، اما همواره احتمال اقدام نظامی آمریکا نیز وجود دارد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی ITV بریتانیا گفته است که گزینه نظامی مطلوب نیست و ترجیح می‌دهد با ایران گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا که در بریتانیا به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر بریتانیا این چنین گفت:
شاید این بزرگترین تهدید موجود برای ما باشد. بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم اتفاق نظر دارند.
این سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح شده که روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی را رندانه و با هدف تطمیع تهران توصیف کرده و هشدار داده که آمریکایی ها نزدیک نشوند. آقای خامنه ای پیشتر مذاکره با آمریکا را سم خوانده بود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به آنچه او صبر راهبردی خوانده گفت تهران باید از امکانات این توافقنامه در برابر متخلفان استفاده کند. آقای روحانی در این باره اضافه کرده که اگر تهران تعهدات برجامی خود را قدم به قدم کاهش دهد، به گفته او هیچ کس در دنیا نمیتواند ایران را ملامت کند. اشاره او به خروج آمریکا از برجام در سال گذشته و بازگشت تحریم هاست که ایران میگوید در پی این اقدام واشنگتن از منافع برجام بهره مند نمیشود. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود و پیشبرد همکاری‌های راهبردی دو جانبه وارد روسیه شد. رئیس جمهوری چین قرار است پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین به سن پترزبورگ برود و در فروم اقتصادی در آن شهر شرکت کند. او ابراز امیدواری کرده که سفر به روسیه نتایج مفیدی داشته باشد. در آستانه سفر به مسکو، شی جی پینگ به رسانه‌های روسیه گفته بود کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه تهران و بازگرداندن و اجرای تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به تنش‌ها در غرب آسیا افزوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را مورد انتقاد قرار داد و افزود فروش این سلاح‌ها که به کشتار مردم یمن می‌انجامد باید متوقف شود. وزیر خارجه ایران در این توییت از کشورهای فروشنده اسلحه به عربستان و امارات نیز انتقاد کرد و گفت به باور او این اقدام تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در یمن را بی‌اثر می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کشورهای عربستان، عراق و لیبی تلاش برای افزایش تولید نفت خود به منظور جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی را آغاز کردند. بنابراین گزارش، همزمان با کاهش کم سابقه تولید روزانه نفت ایران به مقدار 230 هزار بشکه در روز در ماه گذشته، عربستان تولید خود را 170 هزار، عراق 50 هزار و لیبی 60 هزار بشکه افزایش دادند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً ضمن انتقاد از تلاش برخی کشورهای عضو اوپک برای جبران نفت ایران گفته به باور او اوپک با این روند به خطر فروپاشی مواجه خواهد شد. کشورهای عضو و غیر عضو اوپک قرار است 25 ماه ژوئن 4 تیر در نشستی پیرامون توقف و یا تعدیل تولید خود تصمیم بگیرند.
مهمترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده است. جنگ یا گفتگو؟ رهبران ایران و آمریکا از احتمالات متفاوتی سخن میگویند.
آقای ترامپ ضمن اینکه نظر من طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه.
دیدار در اورشلیم، مهمانان نشست امنیتی چه کسانی هستند؟
این دیدار در نوع خودش کاملا بی‌سابقه است که مشاورین امنیت ملی سه کشور آمریکا و اسرائیل و روسیه به اصطلاح با هم دیدار بکنند.
و در روز جهانی محیط زیست امسال جوانترها دست به کار شدند.
سال یک تفاوتی در روز جهانی محیط زیست با همه سالهای قبل، برای اولین بار به واقع یک نسل جوانی اومدن توی خیابون، تظاهرات کف خیابون یه جور شورش است که مخاطب این اعتراضات اتفاقا حکومت‌ها یا سازمان‌های بزرگ بین‌المللی یا شرکت چند ملیتی نیستند، نسل قبلی هستند، پدر و مادرها.
با مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید تا بیشتر از اینها با خبر شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی آی تی وی میگوید گفتگو با حسن روحانی را ترجیح می‌دهد، اما احتمال اقدام نظامی علیه ایران به قوت خود باقی است. همزمان با انتشار این سخنان، حسن روحانی نیز در حضور آیت الله خامنه ای در تهران سخنرانی کرده و از لزوم پایبندی به برجام گفته و اینکه ایران باید از امکانات برجام استفاده کند. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به گفته‌های رهبران ایران و آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای سفری کوتاه راهی بریتانیا شده، روز گذشته با شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی وی گفتگویی انجام داد که به مسائل و موضوعات مختلفی می‌پرداخت. یکی از این مسائل تنش‌های لفظی اخیر میان ایران و ایالات متحده و بحث حمله نظامی آمریکا به ایران بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا حمله نظامی به ایران مد نظر آقای ترامپ است یا نه، چنین میگوید:
Iran is a place that was extremely hostile when I first came into office.
ایران جایی است که وقتی من کار را شروع کردم به شدت رفتار خصمانه داشت. در 14 منطقه در یمن، سوریه و مناطق جنگی دیگر فعالیت داشت. در آن زمان نخستین کشور حامی تروریست بود و احتمالاً همچنان هم هست. باراک اوباما با ایران یک توافق هسته‌ای امضا کرد که بسیار توافق بدی بود. با آن توافق مخالف بودم. توافق را تمام کردم و امروز ایران کشور بسیار متفاوت تری در قیاس با گذشته است.
پس از این پاسخ، پیرس مورگن مجری این گفتگو مجدداً از آقای ترامپ می‌پرسد آیا حمله نظامی به جمهوری اسلامی را لازم می‌داند، که آقای ترامپ می‌گوید
همیشه احتمالش هست. آیا من می‌خواهم؟ نه، ترجیحم این نیست، اما همیشه احتمالش وجود دارد.
با این همه در ادامه این مصاحبه آقای ترامپ تاکید می‌کند که گفتگو با همتای ایرانیش را ترجیح می‌دهد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با تمدید نشدن معافیت‌های نفتی 8 خریدار نفتی ایران افزایش یافت. تنش‌هایی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها آغاز شد و در ماه‌های اخیر با ورود ناو هواپیمابر آمریکایی و بمب‌اندازهای B-52 به منطقه اوج گرفت. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر بارها بر عدم تمایلش برای جنگ افروزی با ایران اشاره کرده. با این همه همواره نظیر گفتگوی روز سه‌شنبه‌اش بر توان نظامی آمریکا تاکید کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا:
حرف تازه‌ای در گفتگوهای اخیر آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ ضمن اینکه نظر من طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره و سالی که درش انتخابات میتونه به اوج تازه‌ای برسه، بین الملل نمیخواد مخالف با اونچه که در تبلیغات رئیس جمهوری قبلی مطرح کرده بود و با جنگ آمریکا علیه عراق و علیه افغانستان سخن گفته بود، حرف متفاوتی رو بزنه. با این وجود آمریکا تخفیفی در خواسته هاش نداده و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی است.
اما مقارن با انتشار این گفتگو، حسن روحانی نیز در تهران و در حضور آیت الله خامنه ای سخنرانی کرده است. آقای روحانی ماندن ایران در برجام را توصیه کرده و آن را صبر راهبردی نامیده و تاکید کرده است که ایران باید از امکانات برجام علیه کسانی که دشمن نامیده استفاده کند. آقای روحانی همچون گذشته پافشاری کرده است که اگر آمریکا مسئولیت خود را بر عهده گرفت و در برابر قانون تسلیم شد و خسارت‌ها را جبران کرد، شاید بشود در شرایط دیگری مشکلات پیش رو را حل کرد. او پیشتر همین سخنان را زده و گفته بود که در شرایط تازه درهای گفتگو باز خواهد شد. اما در حضور رهبر جمهوری اسلامی که مذاکره را سم می‌داند، حرفی از گفتگو نزده است. آقای روحانی در حالی خواستار صبر راهبردی شده است که آیت الله خامنه‌ای در هفته‌های اخیر از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده است. آیت الله خامنه‌ای در رابطه با مذاکره با آمریکا بر این عقیده است که در شرایط فعلی و با رفتار فعلی آمریکا هیچ گونه مذاکره‌ای نباید انجام شود. با این همه آقای روحانی بارها از گشوده شدن مشروط درهای مذاکره گفته است، نظیر 8 خرداد و 12 خرداد که در هر دو سخنرانی از بازگشت آمریکا به شرایط عادی گفته بود و آن را پیش شرط مذاکره اعلام کرده بود. حسن روحانی در 12 خرداد در دیدار با اساتید و پزشکان چنین گفته بود:
اگر راه دیگری جز مقاومت بود من می گفتم غیر از مقاومت ما امروز راه دیگری داریم. طرفی که میز مذاکره را برهم زده، طرفی که پیمان را زیر پا گذاشته، باید به شرایط عادی برگرده. تا او بر نگشته ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
صحبت‌های پیرامون ایران، احتمال مذاکره، تقاضای بازگشت به شرایط پیشین از سوی ایران و تقاضای تغییر رفتار منطقه‌ای از سوی آمریکا در حالی همچنان در جریان است که رئیس جمهوری چین امروز راهی مسکو شده است تا با همتای روسیه خود دیدار کند. دو کشوری که هر دو از نزدیکان سیاسی ایران به شمار می‌روند. آقای شی جین پینگ روز چهارشنبه و پیش از عزیمت به روسیه درباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده بود. ایران یکی از محورهای گفتگو میان رؤسای جمهور چین و روسیه خواهد بود.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدین. اما در میان خبرهای زد و نقیض درباره مذاکرات آتی مقامات روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون ایران، واشنگتن تایید کرده که به دنبال حمایت مسکو برای مقابله با تهران خواهد بود. پیشتر مقامات روسیه و آمریکا معامله در این زمینه را تکذیب کرده بودند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را پیگیرانه و روشن توصیف و تشریح کرد. هدف آن جلوگیری از اقداماتی است که می‌تواند برای امنیت جهانی تهدید باشد و به گفته ای وی واشنگتن همواره سعی کرده توجه همتایان خود را به این اقدامات جلب کند. انتونی گودفری، نفر دوم سفارت آمریکا در روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت آمریکا و اسرائیل به شدت نگران نفوذ ایران در خاورمیانه هستند و برها این نگرانی را با مقامات روس در میان گذاشتند و از آنها شنیدند که روسیه نیز برخی اقدامات ایران را مغایر با اهداف خود در منطقه می‌داند. او ابراز امیدواری کرد که در دیدار آتی مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل راه حل مؤثر برای این مسئله پیدا شود. همزمان به گزارش رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید که هویتش فاش نشده، طی تماس تلفنی با گروهی از خبرنگاران گفت که آمریکا طی دیدار قریب الوقوع در اسرائیل در صدد است توجه مسکو را به ضرورت خروج نیروهای ایرانی از سوریه جلب کند و انتظار دارد روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدها سوی ایران از جمله در سوریه مایل باشد. بر اساس این گزارش، این مقام بلند پایه کاخ سفید که ناخواست نامش فاش شود، صراحتاً گفت به غیر از ریزنی ها به منظور جلوگیری از تشدید خشونت ها در سوریه، هدف مذاکرات آتی بررسی معادله برای همکاری به منظور رفع تهدید از سوی ایران خواهد بود. تهدیدی که به گفته ای وی مهمترین عامل تحریک‌آمیز در خاورمیانه است. این مقام آمریکایی افزود به همراه اسرائیل تاکید خواهیم کرد نقش ایران در سوریه، لبنان، عراق، یمن و هر جای دیگری که فعال هستند مثبت نبوده و پذیرش این حقیقت از سوی روسیه را بسیار رضایت بخش تلقی خواهیم کرد. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که اواخر ژوئن، اوایل تیر ماه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با میر بن شبات و نیکولای پاتروشف، همتایان اسرائیلی و روس خود، درباره امنیت منطقه ریزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده. یک شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند در این دیدار بی سابقه پیشنهاد دهند. روسیه در ازای احیای روابط بین المللی با دولت بشار اسد، لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اما روز بعد دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این گزارش را غیر قابل اعتماد دانست و یک مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده به روزنامه اماراتی نشنال گفت سیاست آمریکا در قبال بشار اسد تغییر نکرده. همچنین سه‌شنبه جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در سوریه طی همایش در واشنگتن اظهار داشت که در آستانه مذاکرات روسیه آمریکا و اسرائیل هیچ توافق اولیه وجود ندارد. او همزمان تاکید کرد خروجی ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه بخش از راهبرد آمریکاست. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه و ایران متحدان بشار اسد هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در سوریه قانونی است. مسکو برها همکاری با تهران را ستوده و گزارش ها مبنی بر تنش میان دو کشور تکذیب کرده. در این حال مقامات روس گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش همکارم آنا رایسکا شنیدید، اواخر ژوئن ماه جاری میلادی، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل و نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در اورشلیم نشستی رو برای گفتگو در مورد مسائل منطقه برگزار خواهند کرد. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، ابتدا از او در مورد اهمیت این نشست پرسیدم.
این دیدار در نوع خودش کاملا بی سابقه است که مشاورین امنیت ملی سه کشور آمریکا و اسرائیل و روسیه به اصطلاح با هم دیدار بکنند، ولی به نظر میرسه دلیل اصلی این دیدار تا اونجایی که به خصوص به اسرائیل برمیگرده این هست که گویا روسیه اعلام کرده که به اصطلاح کنترل و هدایت سیستم‌های دفاع ضد هوایی S-300 رو که تاکنون فقط پرسنل روسی در سوریه در اختیار داشتن، اینها رو میده به اصطلاح به ارتش سوریه. یعنی اونا میتونن خودشون راستن از این موشک‌ها استفاده بکنن و این خطر جدی رو برای نیروی هوایی اسرائیل که مداوما به پایه‌های حزب الله و ایران در سوریه حمله کرده ایجاد میکنه. به این دلیل ظاهرا اسرائیل خواسته از آمریکا که پادرمیانی بکنه و به عنوان بخشی از مسائل امنیتی گسترده‌تری که در مورد سوریه و منطقه هست با طرف روسی بنشینن و ببینن که آیا میتونن در رابطه با به خصوص ایران در سوریه به توافقی برسن. ظاهرا طرف آمریکایی و اسرائیلی فکر میکنن که روسیه برخلاف ادعاهای در واقع رسمیش چندان از حضور ایران در سوریه راضی نیست و ممکنه به اصطلاح یک سازشی دست پیدا بکنن در این مذاکرات.
آیه متین، در روزهای گذشته بحث‌های متفاوتی در مورد احتمال به رسمیت شناخته شدن دولت بشار اسد از سوی آمریکا، رفع تحریم سوریه به شرط خروج ایران از این کشور مطرح شده. این در حالی که در 8 سال گذشته آمریکا همواره بر برکناری بشار اسد اصرار داشته. چقدر ممکن هست که در مجموعه این مذاکرات و با تغییر و تحولاتی که در منطقه داره رخ میده، آمریکا به این شکل تغییر موضع بده و بشار اسد رو به رسمیت بشناسه؟
بلافاصله بعد از اینکه این گزارش مطرح شدن، مقامات آمریکایی خیلی قاطعانه رد کردن همچین مسئله رو. اونا اعلام کردن که همچین برنامه‌ای در کار نیست، آمریکا قرار نیست اسد رو به رسمیت بشناسه و آمریکا کماکان معتقد هست که اون روند به اصطلاح صلح ژنو که با هدایت سازمان ملل آغاز شده بود چند سال قبل باید اون محور اصلی حل مسائل در مورد سوریه باشه. ولی خب قاعدتاً اگر این گزارش که گفتم در رابطه با روسیه که این دفاع ضد موشکی S-300 رو کنترلش رو به سوریه بده درست باشه، شاید طرف روسی میخواد به نوعی هم فشار بیاره، ولی در این حال آمادگی بحث بر سر به اصطلاح چگونگی و یا اصلا امکان تداوم حضور ایران در سوریه رو هم در دستور کارشون قرار بدن، چون واقعیت این است که روسیه و ایران در سوریه در واقع بیشتر و بیشتر به سوی دو رقیب تبدیل میشن تا به دو شریک در رابطه با مسئله سوریه، و روسیه خیلی نگران هست که به خصوص اگر نیروهای آمریکایی از سوریه خارج بشن اونجوری که ترامپ در واقع اعلام کرده، خب کنترل ایران خیلی بیشتر میشه، نفوذش بر دولت اسد بیشتر خواهد شد و این در مجموع به نفع روسیه نیست. به این دلیل من فکر میکنم که اگر هم آمریکا بخواد امتیازی بده در رابطه با اسد به روسیه، حتما در قالب یک در واقع سازش بزرگتری خواهد بود بر سر میزان و نفوذ به اصطلاح ایران و همپیمانانش در سوریه.
و آقای متین، با مجموعه تحریم هایی که علیه ایران در حال حاضر داره وارد میشه، ایران توان خودش رو در کشورهای منطقه داره کمتر میکنه، از نفوذ و توان ایران در کشورهای منطقه داره کاسته میشه. چقدر ممکن هست که کنفرانس ها و مذاکره هایی از این دست بتونه واقعا دسترسی ایران رو به کشورهایی که تا به حال اونها رو دوست خودش میدونسته و با تمام توان از اونها حمایت کرده رو کم بکنه و به تضعیف قدرت ایران در منطقه بیانجامه؟
به نظر من قطعا تاثیر خیلی جدی خواهد داشت، یعنی در دراز مدت برخلاف ادعاهایی که بالاخره دولت ایران یا همپیمانانش مطرح میکنن که مثلا همکاریشون با ایران صرفا جنبه ایدئولوژیک داره یا مثلا ابعاد مذهبی داره و حول مثلا تشیع و اینها، نهایتا این کمک های مالی و نظامی ایران هست که این روابط رو سر پا نگه داشته. اگر این کمک ها به شدت تقلیل پیدا بکنه، خب کسان دیگری هستن در منطقه که با امکانات مالی خیلی بیشتر میتونن همون همپیمانان رو تحت تاثیر قرار بدن. واقعیت این است که این هیچ وقت همزمان این میزان از تحریم مالی و اقتصادی در این حال ترکیب شده با به اصطلاح یک دیپلماسی بسیار فعال و تهاجمی از سوی آمریکا خب در مورد ایران رخ نداده. یعنی فکر میکنم که ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ایران در بهترین حالت فکر میکنن که اگر بتونن دوره ترامپ رو به یک شکلی اثر بگذارونن، شاید در دوران رئیس جمهوری دموکرات ها بالاخره وضعیت آروم بشه، ولی شواهد نشون میده که دولت آمریکا ظاهرا هیچ تمایلی نداره که فشار فعلیش رو کم بکنه و این قطعا در میزان نفوذ عملی ایران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. چون اگر این نفوذ رو بخوان از طریق همون مکانیزم‌های فعلی ادامه بدن، معنیش این است که باید در سطح داخلی امکانات رو از این کم هست به اصطلاح بسیار کمتر بکنن، از در واقع امکانات مردم و اقتصاد ایران بکاهن و به اون عملیات‌های منطقه‌شون در واقع ادامه بدن که خب هر دو حالت به اصطلاح مشکل ساز هست برای حکومت جمهوری اسلامی ایران.
کامران متین از فشارهای تحریم مالی جمهوری اسلامی سخن گفت. در همین حال بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یکی از دلایل کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام کرده. این سومین بار است که بانک جهانی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خبر میده. بانک جهانی در این گزارش تازه ایران رو در قعر جدول و بعد از نیکاراگوئه قرار داده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، از طریق تلفن همراه مجله شامگاهی است تا جزئیات این گزارش رو بشکافه و برای ما توضیح بده. آقای خاوند، خوش اومدید به مجله شامگاهی. بگذارید از یک مفهوم ساده آغاز کنیم. رشد تولید اقتصاد ناخالص ملی چه اهمیتی داره و کاهش یا افزایش اون چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم داره؟
ببینید، نرخ رشد بر اساس افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ما قبل اندازه گیری میشه. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده ارزش مجموع کالاها و خدماتی هست که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه. میتونیم تولید ناخالص داخلی رو به یک کیک شیرینی تشبیه بکنیم. هرچه این کیک بزرگتر بشه، امکان این که سهم بیشتری نصیب آدم ها بشه بالاتر میره. در واقع در بین شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی های اقتصادی، نرخ رشد از همه مهمتره. با نرخ رشد بالا میشه فقر رو کم کرد، سفره مردم رو رنگین تر کرد، سطح بهداشت و طول عمر رو بالا برد، زندگی شهروندان رو غنی کرد. همه اینها، یک کشور نیرومند میشه، دیپلماسیش مقتدر میشه، همه اینها به نرخ رشد بستگی داره.
اما آقای خاوند، چند ماه از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذره و حالا بانک جهانی علت این کاهش رشد رو این تحریم‌ها دونسته. چطور این تحریم‌ها تونستن اینقدر سریع تأثیر بگذارن؟
عرض کنم که من واقعا معتقد نیستم که تمام مسائل ایران در زمینه نرخ رشد مربوط میشه به تحریم‌ها. البته باید پذیرفت این درسته که تحریم‌های اقتصادی نرخ رشد ایران رو پایین برده و در فضای بین‌المللی ایران عدم اطمینان به وجود آورده و این یکی از عوامل پایین آمدن نرخ رشد در ایران هست، ولی عامل تنها عامل نیست. اگر ما تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که در مجموع نرخ رشد ایران، متوسط نرخ رشد ایران طی این مدت از 2% بیشتر نبوده، در حالی که ایران برای اینکه بتواند یک کشور عادی توسعه یافته باشه باید نرخ رشد 8% داشته باشه. تکرار میکنم، تحریم موثر بوده، ولی در کنار تحریم ضعف مدیریت، ایجاد فضای ناامن برای کارآفرینان، برای مغزهای کشور، برای جوانان کشور، همه اینها باعث شده که نرخ رشد ایران سقوط کنه و به خصوص دهه 1390 تبدیل بشه به یک دهه بسیار بسیار ضعیف از لحاظ نرخ رشد، چون که در ابتدای این دهه ما دیدیم که تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی همون کیک شیرینی، 10% کمتر شد و الان در پایان دهه 1390 باز شاهد اون هستیم که حدود 10% از نرخ رشد ایران کمتر میشه، در واقع اون شیرینی کمتر میشه و سهم مردم در واقع از زندگی هم رو به تضعیف میگذارد.
و خب آقای خاوند، مردم همین حالا هم با توجه به چیزی که شما گفتید، در واقع سهم اونها کمتر شده از میزان درآمد ملی، گرانی ها هم از سوی دیگه داره به اونها فشار میاره. بانک جهانی هم گفته که رشد اقتصادی ایران برای سالهای 2020 و 2021 هرچند مثبته، اما بسیار میزان اون کم خواهد بود. این پیش بینی و این وضعیت موجود چه چشم اندازی رو پیش روی مردم ایران قرار میده؟
اجازه بدین فقط یک نکته رو در درجه اول تاکید بکنم روش، که اینکه بانک جهانی میگه 4.5% در سال 2019 نرخ رشد ایرانی خیلی خوشبینانه است، ببخشید منهای 4.5%، این خیلی خوشبینانه است چون صندوق بین‌المللی پول میگه منهای 6% و منابع کارشناسی داخلی ایران هم حدود منهای 6% ارزیابی میکنند. و بعد هم همونطور که خودتون گفتین برای سالهای 2020-2021 هم نرخ رشدهای بسیار پایین در حد 1% یا زیر 1% رو پیش بینی میکنه. خب این به این معنی هست که کماکان بنگاه های اقتصادی ایران در حال رکود به سر خواهند برد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد، چون بدون نرخ رشد هیچ کشوری نمیتواند کار به اشتغال به وجود بیاره. شما ببینید در اطراف خودمون چین هست، کره جنوبی هست، هند هست، اینا همه نرخ رشد های 7-8-10% دارند و ایران با نرخ رشد های معادل 0 یا زیر 0 طبعا با وضعیت اقتصادی بسیار بسیار دردناکی روبرو خواهد شد که ما مقدمات اون رو در حال حاضر میبینیم.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، که همراه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بود. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که نظراتشون رو مطرح میکنن. شما هم میتونید ایده ها نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید، مانند کسانی که همین حالا صدای اونها رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما مدیون اون پدرایی هستی که شب با دست خالی میان سر سفره بچه هاشون. شما مدیون اون کودکانی هستی که سر مسائل اقتصادی پدر مادرشون از هم جدا میشن. شما مدیون اون مردمی هستی که از فقر و تنگ دستی خم میشن از سطل آشغال روزیشونو به دست بیارن. شما مدیون اون ملتی هستی که با فقر و تنگ دستی و فلاکت روزگار میگذرونن.
خواستم بگم که با توجه به رشد 3.5 برابری دلار و چند برابر شدن میانگین قیمت مواد اساسی و ضروری، حقوق کارگران 350% اندازه دلار رشد نکرده، فقط اندازه 400 هزار تومان رشد کرده. الان حقوق یک کارگر 100 دلاره، یعنی 1/20 متوسط حقوق یک نفر تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی. از جهت کارخونه هم نتونستن تولیدشون رو به خاطر رکود زیاد کنن، جهت تحریم امکان صادرات به کشورهای همسایه هم که کم شده. اینجا هم سرمایه دار، هم کارخونه دار، هم کارگر تحت فشارن. مسلما این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
خدا شاهد، من خجالت کشیدم یه زنداش توی زباله چیزی جمع میکرد با بچه‌هاش. آخه چه مملکتیه، چه وضعیت، تو رو به خدا صدام این پخش کنید از کاشان.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همش دم از پیشرفت میزنند و میگویند ایران کنونی قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست، ما در تمام زمینه‌ها پیشرفت کردیم. البته که شما پیشرفت کردید، اما در چه زمینه ای؟ اختلاس، دروغگویی، دزدی، مال مردم خوری و یه عده‌ای از مردم هم از شما تبعیت کردند. و اون چیزی که مشخصه اینه که پیکان سال 1348 شرف داره به ماشینی که شما در سال 1398 درست میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ساعت 19:29 بعد از ظهر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از اون که به سراغ نیمه دوم این مجله بریم، فرصت داریم تا سرخط مهمترین خبرها رو مرور کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفتگو کند، اما همواره احتمال اقدام نظامی آمریکا نیز وجود دارد. دو زمین لرزه کمتر از 5 درجه در مقیاس ریشتر در غرب ایران رخ داد. در حمله مردان مسلح به یکی از بازرسی در صحرای سینا در مصر دست کم 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. انجمن پزشکان سودان که از جمله گروه‌های اپوزیسیون است میگوید تعداد کشته شدگان در جریان سرکوب از سوی ارتش به 60 تن رسیده است. اوکراین میگوید 3 سرباز این کشور در درگیری با جدایی طلبان نه مورد حمایت روسیه کشته و 3 تن از آنها نیز مجروح شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز سه‌شنبه در توییتی فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را مورد انتقاد قرار داد و افزود فروش این سلاح‌ها که به کشتار مردم یمن می‌انجامد باید متوقف شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که سفر پیش روی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کشورهای عربستان، عراق و لیبی تلاش برای افزایش تولید نفت خود به منظور جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی را آغاز کردند. ایران با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک مخالفت کرده است. قرار بود این نشست در روزهای 4 و 5 تیر ماه برگزار شود، اما به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از نامه‌ای که به امضای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران رسیده است، تهران با پیشنهاد اوپک برای تغییر زمان نشست مخالفت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
خبرگزاری رویترز مخالفت ایران با پیشنهاد اوپک برای به تعویق افتادن نشست این سازمان نفتی را صحنه دیگر از تنش بین ایران و شماری از اعضای اوپک که با تحریم‌های آمریکا در زمینه نفت همراهی شدند ارزیابی کرده است. طبق نوشته این خبرگزاری، الجزایر و قزاقستان نیز با تغییر زمان برگزاری نشست اوپک مخالفت کردند. تردیدها درباره میزان فروش مخفیانه نفت ایران، کشش بازارهای جهانی و چشم‌انداز ضعیف اقتصادی به ویژه به خاطر جنگ تجاری آمریکا و چین و شمار دیگری از کشورها باعث شده که برخی از اعضای اوپک خواستار به تعویق افتادن اجلاس آینده این سازمان شوند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که عربستان سعودی، عراق و لیبی در ماه گذشته میلادی تولید خود را افزایش دادند تا جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی شوند. این گزارش حاکی‌ست که تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته میلادی 230,000 بشکه کاهش یافته و به 2,320,000 بشکه رسیده است که کمترین میزان از سال 1990 تاکنون به شمار می‌رود. اما عربستان سعودی تولید خود را 170,000 بشکه، عراق 50,000 بشکه و لیبی 60,000 بشکه افزایش دادند. این موضوع انتقاد تهران را به دنبال داشته و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً هشدار داد که اوپک با روند کنونی به توصیف او با خطر فروپاشی مواجه است. پیشتر آمریکا در اواسط اردیبهشت ماه معافیت‌های 6 ماهه مربوط به خرید نفت از ایران برای 8 کشور از جمله ژاپن، چین، هند و ترکیه را لغو کرد. بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، جمهوری اسلامی در همین ماه روزانه حدود 400,000 بشکه نفت راهی بازارهای آسیایی کرد. با این همه دقیقاً مشخص نیست که آیا مشتری برای این محموله‌ها وجود دارد یا اینکه برای ذخیره کردن در بنادر چین حمل شدند. اخیراً بلومبرگ و رویترز گزارش داده بودند که یک کشتی چینی تحت مالکیت بانک کنلون که بخش عمده‌ای از تعاملات مالی ایران و چین را انجام می‌دهد با محموله نفت ایران میان سنگاپور و مالزی برای تخلیه بار سرگردان است و سیستم سیگنال خود را نیز خاموش کرده است. یک مقام آمریکایی هشدار داده که اگر این محموله به فروش برسد با تحریم واشنگتن مواجه خواهد شد. در این حال بانک کنلون روز سه‌شنبه به رویترز گفت که این نفتکش ربطی به بانک ندارد و در مالکیت این نهاد مالی نیست. ایران تا پیش از تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت و از آبان سال گذشته که واشنگتن به طور مشروط به 8 کشور اجازه خرید محدود نفت ایران را برای 6 ماه داده بود، صادرات نفت جمهوری اسلامی حدود 1 میلیون بشکه در روز بود. اگرچه آمریکا ماه گذشته خرید نفت ایران را کلاً تحریم کرد، قیمت نفت از ابتدای ماه افت داشته و همکنون قیمت نفت شاخص برنت کمی بیش از 60 دلار است.
گزارش همکارم روزبه بولهری را شنیدید. و کنگره آمریکا در حال تهیه طرح‌هایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش سلاح و تجهیزات به عربستان و امارات است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش ها حاکی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا از جمله نمایندگانی از حزب جمهوری خواه در حال تهیه طرح‌هایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند. دستیاران نمایندگان کنگره سه‌شنبه 14 خرداد به رویترز گفتند اولین طرح طی روزهای آینده به رأی گذاشته می شود. دولت آقای ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری به دلیل تنش با ایران روز سوم خرداد به کمیته های کنگره خبر داد که 22 قرارداد فروش سلاح به این کشورها را عملیاتی می کند. با اعلام وضعیت اضطراری دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب موافقت کنگره طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات این سلاح‌ها را به عربستان و امارات تحویل دهد. رویترز میگوید تصمیم دولت دونالد ترامپ برای انجام این معاملات تسلیحاتی خشم شماری از نمایندگان کنگره از جمله دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در پی داشت. آنها نگران هستند که دونالد ترامپ در آینده هم با دور زدن کنگره به هر کشوری که خواست سلاح بفروشد. مشاوران و دستیاران نمایندگان کنگره میگویند در مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریت دارند، قانونگذاران در حال تهیه طرحی هستند که دولت را موظف می‌کند اجرای این 22 معامله تسلیحاتی با عربستان، امارات و اردن را متوقف کرده و خواست خود را دوباره از مسیر عادی برای تصویب به کنگره بفرستند. طبق این گزارش احتمالاً نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال اصلاحاتی در قانون کنترل صادرات تسلیحات مصوبه سال 1976 هستند تا از فروش تسلیحات نظامی با استفاده از اعلام وضعیت اضطراری جلوگیری کنند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا میگویند هر گونه طرحی در این زمینه از حمایت نمایندگان از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. یواکین کاسترو نماینده دموکرات تگزاس در این زمینه گفت نمایندگان از هر دو حزب در کنگره خواهان بازبینی سیاست‌های واشنگتن در روابط با عربستان سعودی و به ویژه فروش سلاح به این کشور هستند. رویترز میگوید اکنون ماهاست که کنگره به دلیل نقص حقوق بشر در عربستان و تلفات انسانی در جنگ یمن مانع فروش سلاح و تجهیزات به عربستان و امارات شدند. طبق قانون در وضعیت عادی به نمایندگان کنگره فرصت داده می شود که فروش تسلیحات نظامی را بررسی کرده و تایید کنند. اما اگر رئیس جمهوری از اختیارات خود برای استفاده از وضعیت اضطراری استفاده کند، می تواند قانون کنترل فروش تسلیحات و لزوم تایید معامله توسط کنگره را نادیده بگیرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. انجمن پزشکان سودان که از جمله گروه‌های اپوزیسیون است میگوید تعداد کشته شدگان در جریان سرکوب از سوی ارتش به 60 تن رسیده است. حدود 2 ماه پیش اعتراضات در سودان به کنار رفتن عمر البشیر از قدرت منجر شد. از آن زمان تا کنون مخالفان در خیابان‌های خارتوم خواستار روی کار آمدن حکومتی غیر نظامی هستند. همکارم کامبیز غفوری در این باره گفتگویی داشته با آموس مانگا. آقای مانگا از فعالان حقوق بشر مسیحی است که در دوران زمامداری عمر البشیر به فنلاند پناهنده شده. او در جریان اعتراض‌ها به حکومت آقای بشیر به خارتوم رفته و به تازگی دوباره به فنلاند بازگشته است. کامبیز غفوری نخست از او درباره شرایط کنونی سودان پرسیده. آموس مانگا:
بله، من از ماه مارس در خارتوم بودم. در زمان آغاز تظاهرات آنجا بودم. در واقع اخیراً بسیاری از تظاهر کنندگان به دست رهبران شورای نظامی کشته شدند. دستور دادند که تظاهر کنندگان را از حوالی سرفرماندهی نظامی در خارتوم پاکسازی کنند. بیش از 30 نفر در جا کشته شدند و ده ها تن دیگر هم مجروح شدند و برخی درگذشتند. اغلب آنها جوانانی بودند که برای احقاق حقوقشان آمده بودند و جان خود را از دست دادند. هدف از تظاهرات این است که یک دولت ائتلافی با اکثریت غیر نظامی تشکیل شود، اما شورای نظامی از تن دادن به خواست غیر نظامیان برای حصول به توافق سر باز می‌زند. آنها می‌خواهند که مانند زمان ریاست جمهوری بشیر هم در مقام نظامی باشند و هم حکومت کنند. آنها ژنرال‌های بشیر بودند. او آنها را برای مقامشان برگزیده بود.
موضع جامعه بین المللی رو چطور میبینین؟ روسیه و چین با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت شورای نظامی مخالفت کردن.
من فکر میکنم آنها منافع خاص خود را با حکومت سودان به ویژه با نظامیان دارند. اما خوشبختانه کشورهای دیگر مانند نروژ این عمل شورای نظامی را محکوم کردند. روسیه و چین تا جایی که ما میدانیم آنها منافع دارند، سرمایه گذاری کردند و برای حفظ منافعشان هرگز این عمل را محکوم نمی کنند.
در خبرها داشتیم که عربستان و امارات به دولت کنونی سودان کمک میکنند. این کمک تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
به نظرم این نمیتواند به شرایط سودانی ها کمک کند. آنها فقط رژیم را حمایت میکنند. آنها باید از سودان حمایت کنند، دولت ائتلافی را حمایت کنند تا قدرت به دست غیر نظامیان بیفتد تا آنها کشور را اداره کنند. اما آنان علاقه به چنین چیزی ندارند، زیرا می‌خواهند شعارها و شریعت اسلامی حاکم باشد که نظامیان هم حامی آنند. اما اپوزیسیون به دنبال تساوی است، یعنی تمام مردم سودان از شمال تا غرب باید برابر با هم کشور را اداره کنند.
اگر شرایط به همین صورت پیش بره، چقدر احتمال میدید که سودان به طرف یک جنگ داخلی کشیده بشه؟
من نگرانم که کشور دوباره به شرایط صفر برگردد. جنگ به تمام کشور باز می‌گردد. اکنون اپوزیسیون مسلح در شهرهای مانند دارفور و چند شهر دیگر وجود دارند. همه اینها مسلحند. اگر شورای نظامی نتواند دولتی با مخالفان غیر نظامی تشکیل دهد، کشور به طرف جنگی می رود که از سابق بدتر خواهد بود.
آموس مانگا به پرسش‌های همکارم کامبیز غفوری پاسخ می داد. امروز چهارشنبه پنجم ماه ژوئن برابر با 15 خرداد ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی محیط زیست است، روزی که این سازمان امیدوار است بتواند به کمک آن از مشکلات زیست محیطی بکاهد. همزمان سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته تا به سرکوب فعالان محیط زیست در ایران پایان دهد. 8 فعال محیط زیستی به نام سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهبایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرند و به نوشته عفو بین الملل ممکن است به خاطر اتهاماتیشون جاسوسی برای بیگانگان و فساد فی الارض با محکومیت به حبس طولانی مدت و حتی اعدام روبرو شوند. در کنار آنچه بر فعالان این حوزه می گذرد، آنگونه که همکارم الهه روان شاد می گوید، در جهان نیز جوانان به میدان آمدند.
پژوهشگران و فعالان محیط زیست در سراسر جهان میگویند کره زمین تنها خانه‌ای که انسان میشناسد به شدت در رنج است و گرفتار دست انسان. آنها میگویند اگر کاری نکنیم خسارات جبران ناپذیر خواهند بود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید اکنون زمان اقدام عاجل و قاطع است. امروز روز جهانی محیط زیست است و دانشمندان بسیار نگران از آینده بشریت هستند. آخرین پدیده در مبارزه برای جلب توجه جهانیان به خطراتی که محیط زیست را تهدید می‌کند، گرتا تونبری نام دارد. 16 ساله و سوئدی است. دختری که در کشور همسایه نروژ از سوی نماینده پارلمان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است که اگر آن را ببرد به جمع جوایز دیگرش خواهد افزود. دختری که در ماه اوت چیزی نزدیک به مهر ماه از رفتن به مدرسه سر باز زد و به جایش هفته ها در مقابل پارلمان سوئد در اعتراض به هر آنچه که شرایط جوی و اقلیمی را تحت تاثیر قرار داده بست نشست. او در یک سخنرانی گفت:
Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do.
خیلی ها میگن که سوئد فقط یک کشور کوچیکه و مهم نیست که ما چی کار میکنیم. اما من یاد گرفتم که برای ایجاد تغییرات آدم هیچ وقت کوچیک نیست. اگه چند تا کودک بتونن تیترهای بزرگ رو در سراسر جهان به خودشون اختصاص بدن، فقط برای نرفتن به مدرسه خوب مجسم کنید ما همه با هم چه کارها میتونستیم بکنیم اگر حقیقتاً میخواستیم.
آنچه گرتا را به یک پدیده بدل کرده آن است که جنبشی که به راه انداخت پس از چند هفته اروپا و سپس جهان را و به ویژه دانش آموزان را به تکاپو واداشت. در ماه مارس 3 ماه پیش نزدیک به 1,500,000 دانش آموز در بیش از 110 کشور جهان و حدود 2 هفته پیش هم دانش آموزانی از بیش از 120 کشور در حمایت از او و آرمانهایش به اعتراض برخاستند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ.
سال یک تفاوتی در روز جهانی محیط زیست با همه سالهای قبل، برای اولین بار به واقع یک نسل جوانی اومدن توی خیابون، تظاهرات کف خیابون، یک جور شورش است که مخاطب این اعتراضات اتفاقا حکومت‌ها یا سازمان‌های بزرگ بین‌المللی یا شرکت‌های چند ملیتی نیستند، نسل قبلی هستند، پدر و مادرها، یعنی رسما بچه‌ها و نوجوانان همه جای دنیا به تدریج نسبت شدیدم حتی توی بنگلادش توی خیابون اومدن و به پدر و مادران خودشون دارن اعتراض کنن، میگن شما زندگی کنونی و امروزی شما داره آینده ما رو نابود میکنه. به نظر من همین جنبش تونه یک آینه‌ای باشه از وضعیت کنونی محیط زیست در دنیا. اینکه با وجود اینکه 30 سال 40 سال از هشدارهای جدی میذاره، برنامه‌ها، پروتکل‌ها، معاهده‌ها اینها، ولی کماکان روند کلی محیط زیست در دنیا به صورتیه که ما حتی توی اون آشکارترین بخشش، نه تا اون بحث تغییر اقلیم، ما به سمت سناریوهای بدبینانه میریم و متاسفانه برخلاف تصور دانش هم کمکی نکرده، سیاست هم کمکی نکرده و الان شما می‌بینید که روز به روز مخالفان محیط زیست پرشمارتر، احزاب محیط زیست مدعی‌تر و کلاً نگرانی‌ها درباره محیط زیست جدی‌تر میشه. این مشکلات محیط زیست دیر زمانی بیشتر تمرکز مفصل روی بحث آلودگی بود. مشکل آلودگی‌ها میشه گفت قابل حل، یعنی بحث ما مواد جایگزین می‌ذاریم، مصرف کم می‌کنیم اینها، اما یک سری مشکلات لاین‌حل وجود داره. مهم‌ترینش خب نیاز فزاینده بشر، یعنی الگوی مصرف کنونی بشر است. آن چیزی که الان مردم هر روز صبح دنیا از خواب پا میشن مصرف میکنن تا شب که میخوابن، برای این میزان مصرف ما به 2 تا کره زمین نیاز داریم، ولی الان یک کره زمین بیشتر نداریم. ما این معنی اینه که ما داریم یک چیزی که مربوط به آینده است الان داریم مصرف میکنیم. این کاملا یک تصویر واضح میده. شکل کاملا اینیش بحث تغییر اقلیم است، یعنی که ما برای یک حمل و نقل ارزانتر، سریعتر، عمق، یا برای گرمایش ارزانتر داریم اقلیم کره زمین رو تغییر میدیم و متاسفانه در شرایط کنونی هم چشم انداز خوشبینانه ای وجود نداره برای کنترل این گرمایش جهانی.
از تفکیک و بازیافت زباله ها گرفته تا کاهش سوخت های فسیلی و توجه به استفاده کمتر از اتومبیل و بسیاری دیگر که در دستور کار اروپایی ها قرار گرفته، اما وضعیت محیط زیست در ایران چگونه است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
مسئله مهمی که مورد غفلت واقع شده در مملکت ما در زمینه محیط زیست آن است که دولت‌های وقت اولویت بدهند به محیط زیست، نه اینکه محیط زیست مسئله‌ای بشه مورد سلیقه فردی کسانی که متصدی این شغل میشن. با کمال تأسف دچار وضعیتی شدیم که اگر رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست نگرش مثبتی خودش به مسئله حاد محیط زیست ایران نداشته باشه، مهمترین مسئله‌ای که نسل آینده و نسل‌های بعد از اون درگیرش خواهند بود باید تاوان سنگینی رو پس بدن. اولویت در برنامه های محیط زیست مملکت ما بایستی لحاظ بشه، در نظر گرفته باشه، همونطور که در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و با کمال تأسف هیچگاه اجرا نشد.
سازمان ملل متحد که روز جهانی محیط زیست را در تقویم خود ثبت کرده است میگوید نه اینکه روزهای جهانی ابداع ما باشند، چرا که پیش از آن هم بودند، اما وسیله و ابزار خوبی است برای در میان گذاردن نگرانی ها با مردم جهان و امروز روز جهانی محیط زیست است و نگرانی ها هم بسیارند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
محیط زیست در ایران مانند اون مرغی است که برای عروسی و عزا قربانی میشه. مدت هاست که ما در زمینه محیط زیست نه چیزی شنیده، نه تصمیمی گرفته شده و نه اساساً مسئله‌ای ابراز شده. حتی مطبوعات و رسانه‌ها هم در ایران محیط زیست رو به دست فراموشی سپردن. ما در این شرایط به هیچ عنوان نمی‌توانیم یک محیط زیست پویا، سازنده و پیشرو داشته باشیم.
گریتا تونبری در یک سخنرانی گفت که شما مردم میگویید فرزندانمان را از هر چیزی در دنیا بیشتر دوست داریم، حالان که در حال دزدیدن آینده آنها آن هم جلوی چشمانشان هستید.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این هفته فصل تازه اکران سینماهای ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پس از چند هفته کم رونقی در اکران سینماهای ایران، از این هفته قرار است با شروع نمایش چند فیلم جدید دوره تازه‌ای در نمایش فیلم‌ها آغاز شود. طی هفته‌های گذشته کاهش محسوس در فروش فیلم‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی سینما شده بود. در چنین شرایطی از چهارشنبه شب نمایش چهار فیلم جدید به عنوان اکران عید فطر آغاز می شود. در میان فیلم های اکران این مقطع نام چند فیلم تقدیر شده جشنواره فیلم فجر گذشته به چشم می خورد. سرخپوست ساخته نیما جاویدی یکی از این آثار است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار که داستانش در دهه 40 شمسی در زندانی در جنوب ایران می‌گذرد. این فیلم جزو آثار تقدیر شده جشنواره گذشته فجر از نگاه منتقدان بود.
همه زندانی‌ها رو تقدیر کرد. اگه می‌خواید می‌تونید رد بدید.
صورت استخونی کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمی‌زد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
بدون اطلاع من یه چوب کبریت از در اینجا بیرون نمی‌ره.
برو تحویل بده این سگ. هفته بعد باید بیای اونور.
به نظرم شما اونقدری هم که میگن بد اخلاق نیست.
شبی که ماه کامل شد با داستانی اقتباسی از اتفاقاتی که برای خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران افتاده، دیگر فیلم اکران عید فطر سینما هاست. این فیلم ساخته نرگس آبیار است که ساخته‌های قبلش مانند شیار 143 و نفس جزو فیلم‌های مورد توجه نهادهای رسمی در سال‌های گذشته بودند. فیلم تازه او شبی که ماه کامل شد در جشنواره فجر گذشته برنده جوایز اصلی چون بهترین فیلم و کارگردان شد و بازیگرانش الناز شاکردوست و هوتن شکیبا هم جوایز بهترین بازیگران زن و مرد را گرفتند.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
تو چشمه داری فیض؟ میدونی چشمت سگ داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگر نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاره.
کمال تبریزی، فیلمسازی که سابقه ساخت فیلم‌های معروفی چون لیلی با من است و مارمولک را دارد، با یکی از فیلم‌های پرحاشیه یک سال اخیر به سینماها می‌آید. این فیلم ما همه با هم هستیم نام دارد و گروه بسیار پرتعدادی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، محمد رضا گلزار، لیلا حاتمی، مهناز افشار و هانیه توسلی در آن حاضر هستند. گزارش‌های مختلفی در یک سال اخیر درباره منابع مالی تأمین سرمایه این فیلم پرخرج منتشر شده و گروهی از آن به عنوان نمونه دیگری از جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. مضمون این فیلم کمدی درباره سقوط یک هواپیما همراه مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کل.
یه تصمیم. و
برای قتل دست جان.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم خلاصشون میکنم.
خودت بپرسه
مادر بسن. این نقص فنی داره. با یه هواپیمای دیگه میریم.
آقا من مادرم داره
میزان.
به فیلم های کمدی روزهای اخیر اثر دیگری هم اضافه خواهد شد که تلاش تازه‌ای در جذب تماشاگران با حضور بازیگران هندی در سینمای ایران محسوب می شود. این فیلم با نام دختر شیطان ساخته قربان محمدپور است که 3 سال پیش هم فیلم سلام بمبئی را با حضور بازیگران ایرانی و هندی در آن کشور ساخته بود. در فیلم تازه آقای محمدپور، حمیده فرخ‌نژاد، محمد رضا شریفی نیا و جکی شروف از بازیگران هندی حاضر هستند. این هفته همچنین قرار بود فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان هم نمایش داده شود، اما به شکل ناگهانی اعلام شد نام این فیلم از بین آثاری که این هفته نمایش داده می شوند خارج شده است. این فیلم با محور قرار دادن زندگی یک مداح در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش در آمده بود. تهیه کننده این فیلم می گوید پس از جشنواره فجر تغییراتی در آن به درخواست مسئولان نظارتی داده شده است. گفته شده است که این فیلم احتمالاً با تأخیر از هفته های آینده نمایش داده خواهد شد.
این مرد ها چشمت تهرانی هست.
من باش تو فضا باش فضا بساز.
صیغه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال صیغه
شد با شما
یه چرت بزنم اینم چی به چیه؟
من خوشگل بودم
موزیش کما بگیرم
دردی نیست که مامی
از میانه فیلم های اکران گذشته همچنان دو فیلم کمدی تگزاس 2 و سامورایی در برلین از سایر فیلم ها پرفروشتر هستند.
سینمای جهان
این هفته فیلم جدیدی بر مبنای هیولای معروف گودزیلا توانست فیلم محبوب علایالدین را شکست دهد و در صدر جدول فروش سینماهای جهان قرار گیرد. این فیلم با نام سلطان هیولا با حدود 48 میلیون دلار فروش توانست بار دیگر نشان دهد نزد سینماراها شخصیت گودزیلا محبوب است. این بار گودزیلا در نبردی میان هیولاها به کمک بشر می‌آید. علایالدین تازه سینماها که هفته پیش صدرنشین جدول فروش بود این هفته با ورود گودزیلا در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش علایالدین در آمریکای شمالی به 180 میلیون دلار رسیده است. موفقیت این فیلم در خارج از آمریکا تا حدودی مطابق پیش بینی ها بود و توانست با 264 میلیون دلار فروش در بازارهای جهانی به مجموعه فروشی در حدود 450 میلیون دلار برسد.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
راکتمن روایت سینمایی زندگی التون جان خواننده معروف بریتانیایی که نخستین بار 2 هفته پیش در جشنواره کن رو نمایی شد در اکران آمریکا هم موفق ظاهر شد و توانست با 25 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گیرد. با وجود این میزان فروش راکتمن نتوانست موفقیت بوهمیان رپسودی فیلمی که سال گذشته درباره فردی مرکوری خواننده معروف گروه کوین ساخته شده بود را تکرار کند. چنین وضعیتی درباره میزان استقبال منتقدان از فیلم راکتمن هم ایجاد شده است. Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
You could be the best-selling artist in America if you desire.
Who's trying to do something bold? Why are you still something flashy?
از این هفته قرار است قسمت دیگری از سری فیلم‌های مردان ایکس اکران شود که پیش‌بینی می‌شود به عنوان رقیب تازه قدرتمندی تغییراتی در جدول فروش ایجاد کند. هفته گذشته هیئت مدیره آکادمی اسکار 3 ماه زودتر از موعد همیشگی فهرست دریافت کنندگان جوایز مدیران را اعلام کرد که از 11 سال پیش جدا از مراسم اصلی اسکار برگزار می شود و اسکار افتخاری برای یک عمر فعالیت را به برندگانش اهدا می کند. امسال دیوید لینچ کارگردان برجسته آمریکایی سرشناس‌ترین چهره است که اسکار افتخاری می گیرد. جینا دیویس بازیگر فیلم‌های توریست تصادفی و تلما و لوئیز هم امسال در مراسم جوایز مدیران قرار است جایزه انسان دوستی را به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه برابری جنسیتی دریافت کند. امسال مراسم اهدای جوایز افتخاری اسکار روز 27 اکتبر اوایل آبان ماه برگزار می‌شود. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی برای تان آرزو می‌کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.